ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 آبان سال 1400 خورشیدی برابر با 21 نوامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌ها و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نماینده سعودی پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست که بر جمهوری اسلامی فشار شدیدتری وارد کند. چارلی ویمر در مراسم گرامی داشت جان باختگان آبان 98 که در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، در عین حال از آنچه که سیاست انفعالی اروپا در برابر جمهوری اسلامی خواند انتقاد کرد. در این مراسم که برخی چهره‌های سیاسی نیز حضور داشتند، دریا صفائی نماینده پارلمان بلژیک ضمن حمایت از مبارزات مردمی ایران خواستار حمایت اروپا و کشورهای غربی از این اعتراضات شد. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی با صدها کشته به شدت سرکوب شد. خبرگزاری‌های رویترز نیز در گزارشی نوشته است که حداقل 1500 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند. علیرضا تنگسیری فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید تاکنون در جریان درگیری‌های مستقیم این نیرو با نیروهای آمریکایی در خلیج فارس 9 نفر از اعضای سپاه پاسداران شهید شدند. او که در کنگره ملی بسیج دانشجویی سخن میگفت بدون اشاره به نام این اعضا و دوره درگیری‌ها گفت سپاه پاسداران در مقابل 9 سیلیه به یادماندنی به آمریکا زده است. آقای تنگسیری گفته است برخی از درگیری‌هایی که سپاه پاسداران با آمریکایی‌ها در خلیج فارس داشته است بنا به ملاحظاتی تا کنون رسانه ای نشده، ولی از توقیف نفتکش ویتنامی به عنوان یکی از سیلی های یاد شده نام برد. در جریان توقیف نفتکش ویتنامی مقام های سپاه پاسداران گزارش های متناقضی ارائه کردند. شرکت هواپیمایی ماهان مورد هدف حمله سایبری قرار گرفته و سایت این شرکت نیز از دسترس خارج شده است. در پیامک ارسالی به مشتریان هواپیمایی ماهان آمده است این شرکت هواپیمایی به دلیل آنچه همدستی با جنایات سپاه خوانده شده مورد حمله سایبری قرار گرفت. مدیر روابط عمومی شرکت ماهان در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این حمله را تایید کرد.
امروز سیستم‌های داخلی شرکت مورد یک حمله سایبری قرار گرفتن. برای اولین بار هم نفت به کرات این اتفاق می افتاده برای شرکت آقای ماهان و برای خیلی از سازمان‌ها و نهادهای دیگه توی کشور.
طبق ادعای شرکت هواپیمایی ماهان این حمله دفع و خونسا شده است و پروازها طبق برنامه انجام می شود. با این همه و به رغم ادعای ماهان، سایت و سامانه مشتریان ماهان همچنان در دسترس نیست. در همین حال یک گروه با عنوان هوشیاران وطن در اطلاعیه کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته است که این حمله را انجام داده و مدارک محرمانه ای درباره همکاری هواپیمایی ماهان با فعالیت‌های مجرمانه سپاه پاسداران به دست آورده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کرونا در ایران، مسئله دادگاه نظامی پرواز 752 رو پی میگیریم و به موضوع مسئله در واقع کم آبی در ایران و اعتراض مردم اصفهان هم خواهیم پرداخت. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس ایران با اشاره به خط و نشان کشیدن‌های برخی مسئولان و مافیای داروی کشور برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به کشور، خواستار تعقیب داخلی و بین المللی این افراد به جرم جنایت علیه بشریت شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واردات دیرهنگام واکسن کرونا به کشور تحت تأثیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته موجب تشدید بحران کرونا و ثبت رکوردهای بالایی از آمار مرگ و میر و مبتلایان در ماه‌های گذشته شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیرشناسی ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. ماهان غفاری:
الان ما شاهد وضعیتی هستیم در کشورهای اروپایی که بسیاری کشورها وارد موج جدید بیماری شدن. حالا همونطور که میدونین از چند هفته پیش کشورهایی مثل رومانی، بلغارستان، کشورهایی بودن اینها که دست بسیار کمی رو از مردمشون رو تونسته بودن واکسینه کنن، شاید نزدیک 30% که خیلی کم بود و اونها خیلی موج مهلکی رو تجربه کردن. اما حتی الان داریم میبینیم کشورهایی مثل بریتانیا، آلمان که درصد بسیار بالاتری رو از مردمشون واکسینه کردن هم یک موج جدید بیماری رو دارن تجربه میکنن و این طبعا وضعیتی هستش که بیشتر ما میبینیم بیماری در گروه غیر واکسینه به چرخش در میاد، گرچه که خب حتی در افرادی هم که واکسینه بشن در طول زمان میدونیم که شانس بستری و فوتشون بسیار پایین‌تر هست از افرادی که واکسن نزدن، اما کماکان میتونن بیماری رو ناقلش باشن، بیماری علامت دار بگیرن و اون رو منتقل بکنن به افراد، ولی بار اصلی فوت رو افرادی خواهند داشت که واکسینه نشدن و این رو داریم در اروپا تجربه میکنیم. طبعا در ایران در شرایطی که الان ما بنا به آمار رسمی در جامعه بالاتر از 12 سالا 65% افراد کامل دو دوز واکسینه شدن آمار خوبی هست، اما قطعا ما رو در حاشیه امن قرار نمیده به این جهت که تضمینی باشه برای اینکه موج جدید بیماری شکل نگیره. با توجه به شیوع سوی دلتا از چندین ماه پیش در تمام نقاط دنیا، ما میدونیم به خاطر سرعت پذیری بالای این گونه خیلی راحت تر این گونه میتونه به چرخش در بیاد در فصل سرما. میدونیم ویروسی مثل ویروس های خانواده کرونا هم قطعا این توانایی رو خواهند داشت که به چرخش بیشتری در بیاد. ایران یک موج مهلک خیلی دلتا رو تجربه کرد، الان بیشتر استانها روند کاهش داشتن، اما این روند کاهشی الان داره همان افقی میشه، یک مقدار ریتم ثابتی از فوت و ابتلای روزانه رو ما داریم تجربه میکنیم. این خودش میتونه بستر یک موج بیماری جدید رو در نقاط کشور در ماهای آینده شکل بده و همونطور که گفتم چون واکسیناسیون گسترده به اون معنا که بخوایم ما نزدیک 80% یا 90% جامعه رو قطعا هنوز خیلی دور هستیم که واکسینه کامل بکنیم، این بستر رو میتونه فراهم کنه که عملا ما با یک موج جدید بیماری در ماه آینده بریم.
یک نماینده مجلس جلیل رحیمی جهان آبادی بدون اشاره به نام مسئولان و جزئیات موانع تراشی اونها در واردات داروی کرونا به کشور گفته که باید هر فردی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا بشه رو به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار داد. فکر میکنید کسانی که در ایران به چنین دیدگاهی معتقدن دلیلشون چیه؟ آیا دلیلشون رو میتونیم مثلا اینطور تصور کنیم که معتقدن باید در کشور همگیری کامل بشه و وقتی همگیری کامل بشه اون وقت ایمنی به طور خود به خود ایجاد میشه؟ چنین دیدگاهی آیا بعد از این 2 سالی که از شیوع کرونا در جهان میگذره میتونه هنوز منطقی به نظر بیاد؟
سوال خیلی خوبیه، به جواب شاید خیلی کوتاه و راحتی نداشته باشه، اما اگر بخوام مختصر بگم، ما واقعا تیم از خودمان و همکارانم نشون دادیم همین بعد از موج دلتا در ایران که شاید تقریبا بسیاری از نقاط کشور عمده مردم ایران در این 18 19 ماه گذشته از آغاز پاندمی حداقل یک بار به طور متوسط بیمار شدن و این در واقع به همین معنا هستش که خواسته یا ناخواسته، حالا میتونیم راجعش صحبت کنیم، این سیاست در واقع اتخاذ شد که بیماری رو عمده افراد جامعه بگیرن. اما متاسفانه درس بسیار تلخی که از این ما میگیریم این هستش که اگر به چنین وضعیتی هر کشوری هم بخواد دوچار بشه قرار نیست و هیچ تضمینی به شما نمیده که موج بعدی بیماری رخ نده، به جهت اینکه ما میدونیم ایمنی با ابتلای طبیعی در طول زمان افت میکنه، ایمنی با ابتلای طبیعی در همه افراد یکسان نیست و به دلایل مختلف به هر حال این ریسک اینکه باز دوباره همه گیری رخ بده در افرادی که حتی بیمار شدن و دوباره اونها هم مبتلا بشن وجود داره. و برای همین ایران هم حالا بخوایم دلیلش رو بذاریم مسائل اقتصادی یا هر چه نخواست یا نتونست کنترل خیلی قوی تری رو بکنه، این متاسفانه هیچ تضمینی هم نخواهد بود که بیماری دوباره به چرخه سرانه. تنها بهترین استراتژی ما طبعا واکسیناسیون گسترده است، اما باز اگر یک درس دیگه ای باشه که الان ما باید از اروپا بگیریم این هستش که حتی واکسیناسیون گسترده اگر توأم نشه با فاصله گذاری، تشویق به دورکاری، جلوگیری از تجمعات غیر ضروری که الان می‌بینیم، خب اتریش مجبور شده دوباره به یک لاکداون سراسری بره، اسلواکی برای افرادی که غیر واکسن هستن قرنطینه تشویق کرده انجام بشه، آلمان باز اقداماتی رو داره انجام میده. به هر حال این داره به ما نشون میده که حتی در کشورهایی هم که واکسیناسیون گسترده بوده باید رفتارهای کنترلی دیگر توأم بشه که بخواد چه زنجیرهای انتقال بیماری رو در اون کشور برها کم بکنه. در ایران هم همونطور که گفتم مستثنا نیست از این جهت و طبعا در حاشیه امن کرونایی به این معنا نخواهد بود. خیلی مهم هستش که در هفته‌ها و ماه‌های آینده مانیتور خیلی قوی تری باشه در بخش‌های مختلف کشور که اگر بروز پیک جدیدی داره رخ میده در جایی اقدامات سریع رخ بده. اما متاسفانه من امیدوار نیستم به دلیل اینکه ما تا حالا 5 بار دیدیم که این اتفاق رخ داده و هیچ نوبتی در واقع هیچ اقدام معناداری متاسفانه رخ نداد که بخواد بیماری رو جلوش رو بگیره. اما به هر حال اگر پیک جدید در هفته های آینده در ایران هم رخ بده، متاسفانه شاید این خواهیم بود که بار سنگین تر فوت رو افرادی که هیچ دوز واکسنی رو نگرفتن متحمل خواهند شد.
گفتگویی بود با ماهان غفاری. اما همونطور که در خبرها شنیدید، دادگاهی تحت عنوان دادگاه نظامی پرواز 752 صبح امروز یک شنبه 30 آبان در تهران آغاز شد. این دادگاه با وجود اون که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اعلام خبر برپای اون صفت علنی رو در توصیفش به کار برد، پشت درهای بسته برگزار شد و هنوز هیچ خبری از جزئیات و حتی کلیات مطرح در اون منتشر نشده. اما درباره فضای بیرون محل برگزاری این دادگاه و واکنش‌های خانواده‌های قربانیان با همکارم امیر پوریا تلفنی گفتگو می‌کنیم. امیر، از اون چه در این فضا جریان داشته لطفاً برامون بگو.
سلام به شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. به هر حال این دادگاه قبلا بارها مطرح شده بود که از جانب قوه قضاییه که برگزار خواهد شد، در حقیقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم مدعی شده بود که انسانه با حضور 40 متخصص با انجام دو پرواز در رعایت همه مختصات پرواز به تعبیر اوسانه دیده شبیه سازی شد و همچنین تیرماه شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود که در واقع کیفرخواست 200 صفحه‌ای برای 10 متهم پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شده. همین دادگاه هست که الان عملا برگزار شده، در حالی که در برخی خبرها آمده بود که والدین قربانیان و جانباختگان حق حضور در دادگاه رو دارند و برادران و خواهران و بقیه خیشاوندان و نزدیکانشون این حق بهشون داده نشده. اما تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که خیلی از والدین هم با در دست داشتن عکس فرزندانشون که در شلیک دو موشک، حداقل دو موشک سپاه پاسداران در این پرواز جان باختند، بیرون دادگاه ایستادند. یه بخش کوتاهی از صدای ترکیب شده دو تا از این ویدیوها رو به اتفاق شما بشنویم و بعد من باز شرح کلیمو ادامه بدم. ممنون میشم.
پاتی کماندو ها اومدن اینجا که اگه ما شلوغ کردیم ما رو بزنن.
به دلیل خصلت در واقع شنیداری رادیو من ناگزیرم که این تصویرها رو توصیف کنم. توی این تصویرها در فاصله بسیار نزدیکی ماموران نیروهای انتظامی و امنیتی در کنار در واقع تجمع کنندگان که اغلب با در دست داشتن عکس های قربانیان و جانباختگان این سقوط انفجار در واقع هواپیمای اوکراینی اونجا حضور دارن در کنار همه، یعنی یک سکوت تقریبی که معمولا ما شاهدش نیستیم و معمولا شاهد برخورد عوامل نیروهای امنیتی و انتظامی با هر نوع اعتراض و در واقع شعار این چنینی هستی، اما یک سکوتی فعلا کردن که خب مشخص است که در واقع بهشون اینگونه دستور داده شده که آرامش نسبی اون فضا رو حفظ کنن، اما به هر حال یک تنش در واقع آتش زیر خاکستر به تعبیر فارسی جریان داره و هر چند لحظه یه بار در ویدیوهایی که منتشر شده یکی از اعضای این خانواده ها به هر حال شعارهایی میده، اعتراضهایی رو مطرح میکنه و خیلی هم با تو عکسهایی که هست خیلی هم با بغض و رنج و چهره های برافروخته و گریان دیده میشه این احوال خانواده های قربانیان شلیک به هواپیما.
خب ما چیز در حدود 1 دقیقه و 10 ثانیه بیشتر وقت نداریم، واکنش ها به این دادگاه و خبر برپاییش چی بوده؟
سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان و جانباختگان حامد اسماعیلیون در حقیقت یک توییتی رو که حالا در شبکه های اجتماعی دیگر پلتفرم های دیگه هم منتشر کرده، توییتی نوشته که این دادگاه رو نمایشی شرم‌آور با 10 افسر رده پایین به عنوان متهم توصیف کرده و افسوده که نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند، از فرماندهان سپاه، اعضای شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی نام برده به عنوان عوامل اصلی و برخی دیگر از اعضای خانواده های قربانیان هم در توییت های مشابهی در واقع اشاره کردن به اینکه دادگاه های بین المللی زمان برپاییشون دور نخواهد بود. انجمن خانواده های قربانیان برای سالگرد این اتفاق 8 دسامبر معادل 18 دی در واقع تجمعی رو در تورنتو اعلام کرده که جزئیاتش بعداً اعلام خواهد شد و همچنان منتظر اخبار این دادگاه هستیم.
بله ممنونم از همکارم امیر پوریا که ما رو در جریان حواشی و اخبار پیرامونی دادگاه نظامی پرواز 752 قرار داد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این حاجی زاده فرمانده هوافضای جمهوری اسلامی بعد از 2 سال که اون جنایت فجیع را با 2 تا موشک که به سوی هواپیمای اوکراینی زد و 176 نفر را در آسمان زنده زنده سوزوندن و هواپیما را تکه تکه کردن، حالا اومده بعد از 2 سال نشسته به مغزش فشار آورده و یک دروغ تازه، نمیدونم یک به اصطلاح داستان تازه یا برای خودش جور کرده برای تبرئه کردن خودش و خامنه یک جنایتکار، اومده میگه چرا بعد از اینکه 2 تا موشک ما زدیم به هواپیمای اوکراینی چرا دور نزده هواپیما، چرا نیومده بشینه. من نمیدونم این برای چی فرمانده هوافضا شده، چون ظاهرا نه از هواپیما سر در میاره نه از موشک هایی که روس ها برش ساختن.
آقای خامنه ای اگر خیلی دوست داری که جمعیت ایران زیاد بشه به جای این طرحهای مسخره که میدی رئیس جمهور منتخب خودت در قالب طرح ببره مجلس و نماینده های منتخب خودت که واقعا هیچی نمیفهمن تصویب کنن، یه مقدار از دوزی های خودت و دار و دستت کم بکن، وضعیت رفاهی مردم رو بهتر بکن، اون وقت اونها هم بچه دار خواهند شد. خیلی ساده است، خیلی ساده است، منتها تو همیشه عادت داری لقمه رو دور دهنت بپیچونی. واقعا برات متاسفم.
به دنبال تجمع اعتراضی کم سابقه مردم اصفهان در مورد مشکل کم آبی در این استان، هیئت دولت ایران روز شنبه در نشستی با حضور استانداران 4 استان به بررسی مسائل مربوط به مشکلات آب این استان ها پرداخت. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
24 ساعت پس از تجمع کم سابقه مردم اصفهان در اعتراض به مشکل آب این استان، هیئت دولت ایران روز شنبه به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، برای بررسی مسائل مربوط به مشکلات آب استانهای 4 محال بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان تشکیل جلسه داد. جلسه ای که به نظر می رسد استرار برگزاری آن از تجمع اعتراضی کم سابقه روز جمعه مردم اصفهان کلید خورد. شمار زیادی از مردم اصفهان روز جمعه 28 آبان در دومین جمعه متوالی با حضور در بستر خشک زاینده رود همسو با کشاورزان اصفهانی برای نجات این شریان حیاتی در این استان شعار دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان از حضور کم سابقه مردم در خصوص بحران آب این استان بود، تا جایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم مجبور شد دست کم بخشی از انتقاد شهروندان اصفهانی را در بولتن‌های خبری خود بگنجاند.
اصفهان سا آب کویا، اصفهان زنده است، به همین رودخونه.
من تو آخرین لحظه، من خودم پام درد که یه پای تا اینجا اومدم حمایتش می‌کنم تو آخرین لحظه میشینم.
در طول دو هفته گذشته کشاورزان معترض در بستر خشک رودخانه زاینده رود چادر زدند، اما آنطور که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در گفتگو با شبکه خبر بیان کرده است، به نظر میرسد مشکل کمبود آب مورد نیاز کشاورزان در استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد و خوزستان فعلا در کوتاه مدت امیدی به حل آن نمیرود.
عذرخواهی میکنم از همه کشاورزان عزیزی که شرمنده اونها هستیم و نمیتوانیم آنچه که لازم هست برای کشت اونها آب رو تامین بکنیم. امیدواریم در ماهای آینده بتونیم این کمبودها رو جبران بکنیم.
با این حال مشکل استان اصفهان تنها آب نیست و معضل فرونشست زمین هم به یکی دیگر از مشکلات این استان اضافه شده است. خبرگزاری ایسنا روز شنبه از فرونشست زمین به داخل اصفهان و بخش‌های مرکزی و حتی بافت‌های تاریخی این شهر خبر داد. بنابر این گزارش، یکی از نمونه‌های جدی فرونشست زمین در شهرک نیروی هوایی در منطقه خانه امن اصفهان گزارش شده، به طوری که ساکنان آن در سال‌های اخیر مجبور به که خانه های خود از این منطقه شدند. همچنین گفته شده که برداشت بیش از حد آب از سفره های زیرزمینی موجب کج شدن برخی ساختمان ها در مناطقی از شمال اصفهان شده است. در ماه‌های اخیر مسئولان دولتی در ایران بارها با اعلام کاهش بارندگی در سال 99 و تداوم این وضعیت در سال جاری، خشکسالی را به عنوان علت اصلی بحران کم آبی در کشور عنوان می کنند. اما رضا مرتضوی استاندار اصفهان شامگاه جمعه در گفتگو با شبکه سیمای جمهوری اسلامی اجرا نشدن مصوبات شورای عالی آب در سالهای گذشته را دلیل بحران فعلی معرفی کرد.
باید اقرار کنم که اون چیزی که سبب شده که کشاورزان استان اصفهان این روزها و در سالهای گذشته دچار رنج و مهنت فراوان بشن، همین عدم اجرای مصوبات 9 ماده شورای عالی آب کشور هستش و یکی از مطالبات اساسی این بزرگواران هم همین امروز همین بود که ما چیزی نمیخوایم جز پیگیری برای اینکه این مصوبات 9 ماده اجرا بشه.
معضل فعلی آب تنها به استان اصفهان محدود نیست و بسیاری دیگری از استانهای ایران با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. استان خوزستان در این زمینه مشکلی مسبوق به سابقه و بغرنج دارد، تا جایی که صادق خلیلیان استاندار خوزستان در خصوص تمام شدن آب شرب این استان هم در گفتگو با شبکه خبر سیما هشدار داد.
ما در حال حاضر بخشی از شهرهای ما با آشامیدنیشون هم تقریبا لبشور شده و مجبور هستن این در این شهرها از دستگاه‌های آب شیرین‌کن استفاده بکنن. متاسفانه برخی از روستاهای ما حتی آب آشامیدنیشون هم دچار مشکل شده. ما با تانکر سعی میکنیم آب رسانی به اینها داشته باشیم، شرایط خوبی نیست. تقریبا سدهای استان خوزستان ترازشون منفی شده.
تابستان امسال اعتراضات گسترده‌ای در استان خوزستان در اعتراض به کم آبی و نبود آب برای کشاورزان صورت گرفت و در ادامه شعارهایی علیه حکومت سر داده شد. در جریان آن اعتراضات طبق گفته سازمان عفو بین‌الملل دست کم 8 نفر از سوی مأموران امنیتی و انتظامی کشته شدند.
گزارشی بود از رضا جمالی. همزمان با اعلام برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 متهم پرونده شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در این مورد واکنش‌هایی داشتند که برای اطلاع از آنان با بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه می‌شیم.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی دادگاه متهمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران برگزار شده. دادگاهی که گفته می‌شد علنی هست، اما اونگونه که خانواده‌ها اعلام کردند فقط پدر و مادر جان باختگان حق ورود به در واقع دادگاه رو داشتند. در نوشته‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی بازماندگان در واقع و دادخواهان این پرونده منتشر کردند اشاره شده به اینکه موبایل‌های پدر و مادرها هم ضبط شده و در واقع اونها رفتن به داخل دادگاه، دادگاهی که باز آنطور که خانواده‌ها و قربانیان در واقع خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی اشاره کردن در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر بهش، 10 متهمی که به نظر نمی‌رسه که چندان گره‌گشا باشن از کشف حقیقت محاکمه شدن، و این گونه که مثلا حامد اسماعیلیون یکی از بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی نوشته بیشتر شبیه یک نمایش و شو بوده این دادگاه، این گونه که به او اطلاع دادن. آقای اسماعیلیون در فیسبوک و توییتر خودش این موضوع رو نوشته. موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی در پیوند با این دادگاه در واقع منعکس شده و منتشر شده از سوی کاربرها، ماجرای تحسن و اعتراض خیابانی خانواده‌ها و دادخواهان هست که با شعارهای علیه جمهوری اسلامی و همینطور رهبر جمهوری اسلامی پیش چشم ماموران انتظامی و امنیتی در واقع اتفاق افتاده. تصاویر اون ارسال شده برای ما، در رادیو فردا هم تصاویر این تجمع ارسال شده که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منعکس شده. اما موضوع دیگری که در این چند روز خیلی کاربرها بهش اشاره کردن، ماجرای در واقع ممنوعیت نگهداری یا طرح ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی هست که خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس درباره اون تبلیغ میکنن، اون رو هی مطرح میکنن، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی کاربرها بهش واکنش نشون دادن و به نوع اون رو دخالت در حریم خصوصی خانواده‌ها و حریم خصوصی مردم اعلام کردن. خیلی جالبه که برخی از این حیوانات خانگی بی‌آزار مثل گربه یا سگ در ردیف به حیوانات وحشی که در جنگل در واقع زندگی میکنند قرار گرفتند از سوی برخی از این مسئولان طراح این طرح، و مثلا در کنار ببر نام گربه هم به چشم میخوره و مسائلی از این دست که بیشتر این گونه که کاربرها نوشتن به نظر میرسه که بهانه ای هست برای جلوگیری از نگهداری حیوانات خانگی. در چند سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی طرفداران جمهوری اسلامی در واقع صفحات اونها مرتب این موضوع رو ما می‌دیدیم که نگهداری از گربه یا سگ یا حیوانات خانگی به نوعی ترویج غرب‌گرایی هست، سبک زندگی غربی هست و این موضوع رو مدام مطرح می‌کردن. حالا به نظر میرسه که میخوان در واقع کسانی که پیگیر این طرح هستند این موضوع رو از کانال مجلس و تصویب قانون هم پیگیری بکنن تا بتونن جلوی نگهداری حیوانات خانگی رو بگیرن. موضوع دیگری که باز در پیوند با همین خبر مطرح شده این هستش که حتی مستأجرها، کسانی که صاحب خانه نیستن، دیگه زین پس نمیتونن ظاهرن حیوان خانگی نگه دارن، یا اگر این طرح نهایی بشه باید با هماهنگی حالا مسئولین زیربط باشه یا چیزی شبیه این، که هنوز البته ابهاماتی داره. این موضوع هم در شبکه‌های اجتماعی واکنش در برداشته و خیلی از کاربرها به اون واکنش نشون دادن که دیگه در واقع دخالت در زندگی خصوصی افراد یا روابط حالا تجاری و اقتصادی بین مالک و مستأجر در واقع چه ربطی به دولت یا حکومت داره که بخواد در ریزترین جزئیات اون دخالت بکنه، از جمله نگهداری حیوانات خانگی که خب در بسیاری از کشورهای دنیا، تقریبا میشه گفت در همه کشورهای دنیا مرسوم هست، حالا البته با رعایت قوانینی. این موضوع هم در شبکه‌های اجتماعی و در دو سه روز گذشته بازتاب بسیار داشته. خیلی جالبه که طرفداران حکومت هم اشاره کردن به این موضوع که این حیوانات جدای حالا از اون مسائل دینی و شرعی که عنوان میشه برای سگ‌ها، این حیوانات خطرناک هستند و آسیب میزنند به شهروندان. بهانه این که پیش از این هم نوشته شده بود از سوی این افراد در شبکه‌های اجتماعیشون که در واقع برخورد با حیوانات خانگی رو به نوعی توجیه بکنه، حیواناتی مثل گربه که حالا این گونه که کاربران منتقد مخالف نوشتن چگونه میتونن خطرناک باشن.
بله، ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.